بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. الثانية، يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة التواف والسعي للنس على جوازه مطلقا، إما الواجب أو الند. يمكن قول ذلك على وجه التخيير للإطلاق والترديد لمنع بعضهم من ترجیم الواجب و الاول مختاره فی الدروس و علیه فالحکم مختص به طواف الحج دون طواف النساء، فلا یجوز تقدیمه الا لضرورت که خوف الحیض المتأخر. مسئله ثانیه، می فهمان کسانی که حج قران یا حج افراد یا وظیفه شون است به جا می آورند و یا اینکه از باب تخییر است یا از باب تعیین است، جایز است که اینها محرم که می شوند طواف بکنند و سعی بکنند. یعنی حج قران افراد که در 16 فرسخی داخل مکه معظمه است وظیفه اونهاست. حالا اونجا که محرم می شوند باید برن عرفات، ابتداعا باید برن عرفات، بعد برگردن مشعر و منا و تموم می شوند، وقت بیان به مکه معظمه طواف کنند و نماز طواف و سعی. حالا این طواف و نماز طواف و سعیی که متأخر از اعمال حج است مقدم بدارن، بگن حالا که محرم شدیم طواف و حج جلو بندازیم. می فهمان جایزه برای حج قران و حج قارن و مفرد، جایزه این کار بکنن. بفرض این جهتش محل خلاف است که در حج واجب هم اینجوری جایزه، یعنی اونایی که وظیفهشون متعین است که حج قران افراد به جا بیاورند اونها هم طواف و سعیشون مقدم بدارن، جایزه یا نه در ندبش بلا خلاف است. یعنی حج قران یا افراد مستحبی به جا آوردن، حجت الاسلامش را سابقا به جا آورد، حالا امسال دوباره حج قران افراد میخواد به جا بیاورد، توافق سعیش هم مقدم بدارد، این مثل این که اختلافی نیست. و اما در حج واجب عبارت مصنف دو پهلوس، ایشون میفهمان که مصنف فهمونده است اما الواجب او الند. حالا این اما الواجب او الند یا واجب یا مستحب از باب تخییره، یعنی مخیر است که چه در واجب چه در مستحب طواف و سعی را مقدم بدارند یا نه. او برای تردیده، چون او گاهی برای تخییر میاد، مثلا جالس الحسن او ابن سیرین مغنی مثلا مثال بده. یعنی برای اباحه، یعنی مباحه، میخوای با این مجالست کن با اون مجالست. یا اینکه اوهایی که در تکفارات هست، اطعام مثلا ستین مسکینان، او تحریر رقبه، او سیام ستین، این اوها برای تخییره. آیا این مصنف که اینجا فهمده اما الواجب او ند، اون او دو اون اوش برای تخییره، یعنی چه در واجب چه در مستحب مخیری میتونی به جا بیاوری اینا، و یا اینکه او برای تردید است، یعنی انسان شک دارد که آیا اینجوریست یا اونجوریست، وقت به صورت او میاره، میگه زید یا امر آمد، نمیدونه که زید آمده یا امر، میگه زیدون او امرون جانی، این او برای تردید. اینجا هم بگیم که اما الواجب او الند، یعنی مردد است مصنف که واجب را بگوید یا مستحب را بگوید. ایشون میفهمان که احتمال هر دو درش هست، برای خاطر اینکه بعضی از علما در واجب اجازه ندادن، ممکنه مصنف به عنوان تردید هم، ولیکن قول اولی که در واجب و مستحب مخیره مختار مصنف است در کتاب دروس. در کتاب دروس فتوا داده است که فرق نمی کنند ما بین واجب و مستحب. بنابراین می فهمان که حالا بر فرض این که تقدیم طواف چه در واجب چه در مستحب جایز باشد اختصاص دارد به طواف الحج، چون طواف را سه قسم حاصلش، یکی طوافی است که برای عمره به جا می آورن، یکی طواف حج است که برای زیارت است، طواف زیارت تعبیر شده، و یکی هم طواف النساء که طواف النساء در آخر اعمال حج است که از اون فارغ بشن دیگه همه چیزها فارغ شد، اون وقت بگیم که طواف النساء را هم جایز مقدم یا نه دیگه طواف النساء را نمیشد مقدم بدن و اختصاص دارد به طواف حج. اسمی از نماز طواف مصنف نبرده که طواف و سعی را گفته، اما نفهمود است که صلات طواف هم چون دنبال طواف صلات دارد، لیکن عبارت بعدیش که ذکر فهموده است قری نمیشد که مرادش از این طواف همون صلات طواف هم جزءش است، به جهت این که میگه بعد از آنی که نماز طواف را خوند اون وقت مثلا حرکت کند یا اون وقت برد یا تلبیه بگوید یا نگوید، این نماز طواف را که بعد ذکر کرده معلوم میشه مرادش از اون طواف هر دو است. این راجع به قارن و مفرد، و اما متمتع امثال ماها که میریم مکه مشرف میشیم چه در واجبش چه در مستحبش اختیاراً جایز نیست. این عبارت اولی مصنف چه اختیاری باشد چه اضطراری هر دوش جایزه، و اما در حج تمتع که اشخاصی که از 16 فرسخی بیرون مکه معظمه مشرف میشوند اینها در حال اختیار نمیفرند، وقتی که محرم میشن برای حج بگن حالا برگردیم شلوغ میشد و فلان، حالا طواف خلوتتر این نمیشه، باید که همون محرم میشوند نه تلبیه بگویند و نه طواف بکنند، حرکت کنند به طرف عرفات، مگر در صورت ضرورت. ضرورت شده رو تفهمودن که مثلا زن می ترسد که اگر برود عرفات و برگردد حائض بشد و حیضش مانع می شود از این که داخل در مسجد الحرام بشد، فرزن از این که طواف بکند دور کعبه باید اصلا تو مسجد نرود، و بنابراین این چون خوف حیض متأخر دارد جایز است که این زنهای اینجوری طوافشون را جلو بیندازند، در صورتی که به حسب معمول عادت دارد می دوند که از روز 12 یا 11 منتهی حائض می شود، الان روز 7 و 6 حائض نیست، اینجا ما خوف حیض متأخر دارد جایز است که مقدم بدارد. و همچنین کسانی که قبلا فرمودند که خوف تخلف از رفقه را دارند یا عدو دارند برگردند دشمن دارند، الان دشمن ندارد اما از 12 برگردد اینجا دشمن پیدا میکند، مثلا این میترسه از این گونه از جاها در حال اضطرار تقدیم طواف و سعی برای متمتع هم جایزه و اما در حال اختیار می فهمون جایز نیست. یک مثال از ثانیه، یجوز و للقارن و المفرد، جایز است برای کسی که قران به جا می آورد یا افراد، اذا دخل مکته، هر جا وارد شدن این دو نفر یعنی این دو طایفه این دو نوع مکرا، جایز است طواف بکنند و سعی بکنند. چرا؟ لنس على جوازه، برای اینکه نس بر جواز تقدیم هست مطلقا، یعنی چه در حال اختیار چه در حال استراحت. اما الواجب او الند یمکن، و شارح میفهمان ممکن است این اما الواجب او الند بی که مصنف فهموده یمکن کون ذالکه علی وجه تخییر، یعنی مخیری چه طواف و سعی را مقدم بداری و یا اینکه مؤخر بدارید، چه در واجب چه در مستحب، و احتمال دارد که وقت تردید باشد یعنی علا وجب تردید، چرا تردید داشته باشد؟ لمنع بعضهم من تقدیم الواجب، برای اینکه بعضی از علما منع کردن از مقدم داشتن حج واجب را. والاول مختاره فی الدروس، قول اولی که مطلقا جایز است چه در واجب چه در مستحب مخیر است، مختار مصنف است در دروس. و علیه یعنی بنابراین قول اولی که تقدیمش جایز است، فالحکم مختصون به طواف الحج دون طواف النساء، یعنی حکم به جواز تقدیم اختصاص دارد به طواف حج، اما طواف النساء که در آخر اعمال به جا می آورند اون را نمیشد مقدم بدارن مگر ضرورت. فلا یجوز تقدیمه الا لضرورتن، پس جایز نیست مقدم داشتن این طواف النساء را مگر برای ناچاری، که خوف الحیض المتأخر، مثل ترس دارد که حیضی باشد که حیضی که متأخر از اعمال حج است برای این عارض بشد، الان جا رو تقدیم. و کذا یجوز له تا تقدیم و صلات توافن یجوز تقدیم و جایز است لهما، جایز است برای قارن مفرد مقدم داشتن نماز توافی که تقدیم خود تواف جایزه. هر توافی که تقدیم خودش جایزه مثل تواف الحج، تقدیم صلاتش هم جایزه. جایز است برای قارن مفرد مقدم داشتن نماز توافی که جایز است تقدیم اون تواف، کما یدل علیه قوله، این صلاتش جایزه از کجا استفاده می شد؟ می فهمان چنانچه دلالت بر این جواز تقدیم صلات دارد. قول مصنف گفت لکن یجددان التلبیه عقیب صلات تواف، لکن تجدید میکنن تلبیه را دنبال نماز تواف. یعنی توافی کردند و نماز تواف را به جا آوردن تلبیه بگویند و بعد مثلا بروند، و الا تلبیه نگن این محل میشن به وسیله این تواف و سعی محل میشن. حالا این یک قدی محل تردید بنده است که عقیب صلات تواف یعنی قبل از سعی، یعنی تواف بکنند و نماز تواف بکنند تلبیه بگن دوباره برن سعی بکنند، یا اینکه نه این بعد از آنکه نماز تواف کندند و سعی کردند دنبال او تلبیه بگویند مثلا اینطوری، و یا نه اون بین تواف و سعی تلبیه بگن. ظاهر عبارت هم اولیه، یعنی تواف را که به جا آوردن نماز تواف را کندند تلبیه بگویند بعد برن سعی بکنند، لیلا اگر تلبیه نگفته برن سعی بین صفا و مروه انجام بدن محل میشن. به جهتی که عمره عبارت از همین سه عمل است، یعنی تواف و نماز تواف و سعی بین صفا و مروه، بعدن بفرض تقصیر میکنن، یعنی بعد از تمام شدن سعی در هفتم که تموم شد قیچی چاقوی همراهشون هست، یا ناخون میچینن یا شاربشون رو میزنن یا زنهای ذره موش ناگچی میکنن، اینها از کنم که تقصیره. اون تقصیر تنکنه اون سبب برای احلال است. اون وقت این اگه بگیم تواف و نماز تواف و سعی و اینا همه تموم میشد، این محل میشد، نوبت دوباره تلبیه دیگه نمیرسد. ظاهرش همین است که دنبال نماز تلبیه میگوید. یعقدان بها الاحرامه، ببندند این قارن مفرد به سبب این تلبیه احرام را. چرا؟ لعلا یحلا، تا اینکه اگر تلبیه نگویند محل نشوند. فلو ترکاها، پس اگر ترک کردن قارن مفرد اون تلبیه را احلا، محل میشن. یعنی علی الاشهر للنصوص دالت علیه، برای نصوصی که دلالت بر اون احلال دارد. وقیل لا یحلان الا بالنیه، گفتن که احلال و احرام بسته به نیته. خب این آدمی که تواف کرده و نماز تواف خونده و سعی بین صفا و مروه و نیتش این است که برد به عرفات، این که محل نمیشه، باید نیت احلالم بکند تا محل بشه. به نیت احلال این نماز تواف و سعی اینها را به جا بیاورد. گفتن لا یحلان الا بالنیه. و فی الدروس جعلها اولا، در کتاب دروس فتوا نداده است که حتما تلبیه واجب است، چنانچه ظاهر عبارت اینجا گفته اولا این است که تلبیه بگوید. یعنی اگر تواف و نماز و اینها به جا آورد بهترش اینه، معناش نیست که اگر هم تلبیه نگوید همینجوری بدن ام نداره، و در دروس قرار داده تلبیه را اولا. و علی المشهور، یعنی بنابر قول مشهور که باید تلبیه بگوین، ینبغی الفوریت بها عقیبها، سزاوار است فوریت به اون تلبیه عقیبها، یعنی عقیب صلات تواف دنبال صلات، ظاهرش نیست یعنی قبل از سعی، یعنی دنبال صلات تواب بلا فاصله فوراً فوری عرفی تلبیه بگوید. ولا یفتقر الى اعاده نیت الاحرام، حالا تلبیه که میگویند لازم نیست دوباره بگن محرم میشوم، نه این همون تلبیه بگن کافیه، احتیاج ندارد به سوی اعاده نیت احرام. بنا ان الا ما ذکره المصنف من ان، این بنا ان دلیل برای منفیه نه برای نفی، یعنی احتیاج ندارد. اونایی که میگن احتیاج دارد دلیل برای یفتقرور، لا یفتقرور را دلیلش بعد میگه، میفهمان احتیاج ندارد که اگر احتیاج داشته باشد دلیلش اینه. بنابراین الا ما ذکره المصنف، مصنف فهموده است که احتیاج دارد به اعاده نیت برای اینکه تلبیه به منزله تکبیرت الاحرام است، و همینطوری که تکبیرت الاحرام با نیت تکبیرت الاحرام میشد، و الا خود به خود های الله اکبر میگه، اینکه نماز نمیشه که حالا تسبیح از فاطمه زهرا میشمارد الله اکبر الله اکبر میگه، اون جزء تکبیرت احرام حساب نمیشه، باید به قصد تکبیرت احرام باشه. گفتن که تلبیه به منزله تکبیرت احرامه، همین طوری که تکبیرت احرام لا یسیر و سببن از برای نماز الا به نیت، طلبی هم لا یسیر و سببن از برای احرام الا به نیت. لا یعتبر بدونها، اعتباری نیست بدون اون نیت. ایشون می فهمان لا یفتقر الى اعادت نیت احرام، بنابراین دلیلش این باشد لعدم دلیل برای نفیه. چرا احتیاج ندارد؟ لعدم دلیل علی ذلک، برای اینکه دلیلی ندارم برای اینکه اعاده نیت احرام هم لازمه. اونی که نصوص وارد شده این است که تلبیه را اعاده کن اما نیت بکن و نفرمودم. لعدم دلیل علی ذلک بل اطلاق و هادا دلیل علی ضعف ذلک، بلکه اطلاق این دلیلی که میگه تلبیه بگو و قید نکرده است که نیت بکن یا نیت نکن، به نحو مطلق گفته تلبیه بگو، دلیل برای این است که نیت کردن قول به نیت ضعیفه. این عبارت معناش اینه، بعضی از محشین جور دیگه معنا کردن درست نیست. میفهمان که بل اطلاق و هازا دلیلون علا ضعف ذلک، یعنی بلکه اطلاق به تلبیه یعنی به نحو مطلق معصوم علیه السلام فرموده است تلبیه بگو و مقید به نیت و عدم نیت نکرده، دلیل بر ضعف قول به اعتبار نیت ولو اخلا به تلبیته سار حجهما عمره. اگر آمد و این قارون مفرد طواف و سعی و اینها را مقدم داشتن و لبیک اللهم لبیک و بعد از طواف نگفتن، این حج قران و افرادشون خواه ناخواه مبدل به عمره میشد، یعنی حجشون مبدل به عمره میشد. به عکس اونه که معروفه میگن عمره را بدل به حج، حج را بدل به عمره، که اون حج تمتع را سید الشهدا سلام الله علیه بدل به عمره مفرده کرد و لباس احرام احلال پوشید و این طرف آمد. و اما اینجا میفهمان حج قران افرادشون خود به خود مبدل به عمره تمتع میشد، یعنی اینا حکم حج تمتع را پیدا میکنن و اگر حج قران افراد برشون متعین بوده اون سال اون حجشون درست نیست، سال دیگه باید بیان دوباره حج قران افراد به جا بیارن، جای فرضشون رو نمیگیره. ولو اخلا به تلبیه سار حجهما عمرتن و انقلب تمتعا، و خودش انقلاب پیدا میکند، یعنی خود به خود زیر رو میشه قران و افراد یسیر و تمتعا. ولا یجزی عن فرضهما، و مجزی از فرض قارون مفردم نیست، یعنی اگه شرعن وظیفهشون متعینن حج قران یا افراد بوده و امسال اینجوری شردن باید سال دیگه بیان، اینا باید امسال تمام بکن سال دیگه. لأنه عدول اختیاری، به جهتی که این عدول اختیاری میشد، تلبیه که نمیگوید عمدن منقلب میشد، عدول اختیاری جون. عدول اختیاری را قبلا فهمودن جایز نیست، کسانی که وظیفهشون حج قران افراده عدول به تمتع و بالعکس در واجب جایز نیست، در مستحب و ذل منزلین و فلان اینا اب نداره. وحترز بهما عن المتمتع، مصنف که فرمود یجوز و للقارن والمفرد تقدیم و تواف و سعی، این که قارن مفرد را قید کرد، احترز به سبب این کلمه قارن مفرد مصنف از متمتع، فلا یجوز له تقدیم هما علی الوقوف اختیارن، پس جایز نیست برای اون متمتع، امثال ما که می رویم حج تمتع به جا می آریم، جایز نیست طواف و حج را جلو بندازیم، تقدیم طواف و سعی را بر وقوف به عرفات و مشعر و فلان اختیارن. و یجوز له تقدیم خاصت طواف و رکعته، جایز است برای اون متمتع مقدم داشتن خصوص طواف و رکعته طواف در معل اضطرار، در صورت اضطرار، چون سعی صفا و مروه شرطش طهارت نیست، اونجا مسجد هم نیست که بگیم زن حائض نمیتونه سعی بکنه، غیر مسجده، پس سعیش مانعی ندارد، بر فرض اینکه این زن خوف حیض متأخر را دارد طوافش را میتونه جلو بیندازه که شرطش طهارت هست و مسجد نباید برد و فلان. و یجوز له برای متمتع تقدیم خاصت طواف، اون نسخه ها که هر کدوم کلمه خاصه را جلو نوشتن میم خه نوشتن دا مقدم مؤخره، اخه اینجا نوشته است یجوز له خاصت و تقدیم طواف، نه یجوز له خاصت و نه تقدیم مقدم، یجوز له تقدیم و خاصت طواف، و یعنی مقدم داشتن خصوص طواف و رکعته مع الاسترار. استرار مثل چه؟ که خوف الحیض المتأخر، مثل ترسیدن زن از حیضی که متأخر از وقوف است یا بعد از وقوف بیاد اینجا، حائض میشد نمیتونه بره مسجد، وقت جلو میاندازه. و هین ازن فیجب علیه التلبیه، پس چنین هنگام که خوف این معنا دارد واجب می شد بر اون متمتع تلبیه گفتن، یعنی در صورت اضطرار که مقدم می دارد نماز طواف و نماز طواف را باید که تلبیه بگوید. چرا؟ لاطلاق نص، برای اینکه نصی که گفته هر کس که مقدم داشت تلبیه بگوید قارن و مفرد و متمتع هر سرا شامل می شد. منتهی الامر است که در متمتع دلیل داریم که در حال اختیار جایز نی و اما در غیر حال اختیار جایزه. اون جاهایی که جایزه گفتن تلبیه را اثر بگی لاطلاق نص. و فی جواز توافهی ندبن، آیا کسانی که محرم میشن به احرام حج تمتع میتوانند که تواف مستحبی به جا بیارن؟ دو قوله، یعنی محرم که شدن نباید دیگه دور پر خانه خدا بگردن. حالا این میگد من به قصد مستحبی میرم، نه اون حج تواف واجب را بر میگردن، اما حالا بیکارم تا مثلا روز هفتم ششم اینجوری محرم شده به احرام حج، حالا وقت دارد تا به عرفات برسه، میگه یه طواف مستحبی برای پدر مادرمون یا خودمون به جا بیاره، این جایزه یا نه؟ محل خلافه، مسلم احتیاطش ترکشه و جاهایی را که مسئله محل خلافه انسان به جا نیاورد بهتره. ولو علا تقدیر این که درست باشه ثواب داره، ولیکن علا تقدیر این که نادرست باشه همه یه عجش عیب داره، از این جهت احوط ترکش. و فی جواز طوافه ندبن، در این که جایزش طواف کند متمتع ندبن طواف، این ندبن قید طواف است، یعنی طواف ندبی وجهانه. فین فعلا شهید ثانی فتوا نمیدن، همون وجهان رو رد میشن، مثل این که به نظرشون رجحان پیدا نکرده هیچ طرفی، لیکن احتیاطش تک. فین فعلا، پس اگر آمد و این طواف مستحبی رو انجام داد جدد تلبیته که غیره، بازم باید تلبیه را تجدید بکند مثل غیرش. از ثالثه، لو بعد المکی عن المیقات ثم حج علی میقاتن احرم منه وجوبا، اشخاصی که در داخلشون ضعف فسخی مکه معظمه از چهار طرف وظیفه‌شون حج گران و افراده، اگه آمد و اینا بر حسب تصادف رفته بودن بیرون مکه کار داشتن مسافرت کردن اینجا، حالا همون سال هم مستطیعن و همون سال هم باید حج به جا بیارن، آیا این جایزه بیاد تا ولایتشون بگه ما در داخلشون ضعف فسخی میریم منزل خودمون یا میریم در مکه محرم میشیم برای عرفات رفتن، یا نه جایز نیست؟ میفهمون جایز نیست، باید از همون جایی که اشخاص دور میان از میقات که از یکی از این مواقیت سته یا خمسه ای که بعد ذکر میکنن محرم میشن، از همون جا محرم بشه. اگه این رفته مدینه طیبه، یک کسی اهل مکه است خودش رفته مدینه طیبه اونجا کار دارد تجارت، موقع حج که شد دید که مستطیعه، میفهمم این هم باید از همون مسجد شجره محرم بشه بیاد، دیگه نمیتونه بیاد مکه بگه در مکه من محرم میشم و میرم به عرفات. لو بعد المکی، مراد از مکی خصوص شهر مکه معظمه نی، بلکه مراد همون 16 فرسخیه اطراف چهارگانه، در مقابلش آفاقی تعبیر میکنن، آفاقی اون نیست که از افق این 16 فرسخ بیرونه. لو بعد المکی عن المیقات، اگه دور بشود مکی از میقات، میقات خود مکی یا منزلش بود، دویرت اهله تعبیر شده بود که از منزلش محرم بشد و بلد به میقات، اگر منزلش به میقات نزدیک تره، و یا خود مکه معظمه است بیاد در مکه محرم شد و به میقات بره، میفهمان اگر مکی دور از میقات شد یا خود مکه یا منزل خودش، ثم حج، پس از اون حج کرد، الا میقاتن، یعنی بر یکی از این مواقیت پنج گانه یا شش گانه ای که بعد ذکر میکنن، احرم منه وجوبا، احرام میبندد از همون میقاتگاه سایر مردم وجوبا. چرا؟ لانه قد صار میقاته به سبب مروره، بله لانه قد صار میقاته به سبب مروره که غیره من اهل المواقیت اذا مر به غیر میقاته، به جهتی که میفهمان این میقاتی که از دور هست همون میقات این میشد، لانه یعنی اون جای بعید میقات این میشد، به چه سبب میقاتش میشد؟ به سبب مرورش، برای اینکه مرور کرده است از همون میقات، که غیرهی مثل غیر این مکی از اهل المواقیت. حالا بعدن ذکر میکنن که مسجد و شجره برای اهل مدینه، عقیق و ذات عرق و فلان برای اهل عراق و فلان، و طائف و یلملم برای مثلا یه طائفه دیگر یمن و یمامه و فلان، اینا برای هر طائفه پیغمبر اسلام یک میقاتگاهی تعیین کرد. حالا اگه آمد و اتفاقا اون آدمی که مدنی است در ایامی که میخواد موسم حج رفته است در عراق کار دارد، از عراق برمیگرده، این باید از میقاتگاه عراق محرم بشه، نباید برد دیگه دوباره مسجد شجره، یا مثلا اون جایی که از شامی ها از جحفه مثلا محرم میشن، این حالا یک کسی مدنی رفتش شام از بهم میگرده باید در جحفه محرم بشه. هر کسی که از هر میقاتی عبور میکند نباید محلن عبور کند در موسم حج و باید محرمن عبور کند. همینطوره که دیگران اینجوری هست، مکی هم میفهمه اینطوریه. که غیره من اهل المواقیت، مثل غیر مکی از سایر اهل مواقیت پنجگانه، اذا مر به غیر میقاته، هرگاه مرور کند به غیر میقات خودش اون غیر مکی، و این کان میقاتو دویرت اهله، گرچه این میقات مکی دویره اهلش است، یعنی خانه های اهلش دویره مسکره، اینجا همون مراد خانه کوچولو نی، مراد همون معنای جمعیه، یعنی خانه هایی که در اون وطنش و در محلش و در محل زندگانش داره اونجا میقاتگاهشه. و این کان میقاتو دویرت اهله، خب ولو کان له منزلان به مکه او فی او ما فی حکمها او ما فی حکمهما، هماس یا ها ها بله بله، ولو کان له منزلان به مکه او ما فی حکمها، اگه برای او دو منزل باشد در مکه یا در حکم مکه، یا خود مکه معظمه است یا اطراف مکه معظمه که 16 فرسخ نرسیده اونم در حکم مکه است، این میفهمان بازم همین جوریه وظیفش، یعنی دو منزلی هم باشد عرض کنم که وقتی که رفت به یه میقاتگاه دیگری باید از اونجا احرام ببنده. و بالآفاق الموجبت للتمتع و غلبت اقامته فی الآفاق تمتع، و اگر دور بله کسی که در آفاق باشد، این و بالآفاق بله باش باید سببیه باشد نه واو عاطفه و اینه، یعنی و به سبب آفاقی که اون آفاق موجب برای تمتع است، آفاق چهارگان چهار طرف مکه معظمه که 16 فرسخ دورن، به سبب این آفاقی که موجب برای تمتع است و غلبه پیدا کرده باشد اقامش در آفاق تمتع، این یک احتماله. احتمال دیگه اش نیست که نه، ولو کان له منزلان به مکه و بالآفاق، یعنی دو تا منزل دارد، یکی در مکه یکی در آفاق. اون وقت این ولو کان له منزلان عبارت مصنفه یا شارح، اینجا که مال شارح خطی چیزی نداره، بله همه کتاب ها اینجوریه. اون وقت اینجوری باشه یه قدی مثلا عبارت نارساست، برای اینکه عبارت مصنف اینه لو بعد المکی ثم حج علی میقاتن احرم منه و بالآفاق و غلبت اقامته تمتع، اون و بالآفاق اون وقت باعث را باید باعث سببیت گرفت دیگه، واو عاطفه نمیشه دیگه و این خلاف ظاهره، و تقدیر که شهید ثانی گرفته برای همون تصحیح عبارته، یعنی عبارت مصنف که فهمیده و بالآفاق تقدیر کلامش این است که ولو کان له منزلان به مکه و بالآفاق، یعنی برای او دو منزله، یکی در مکه یکی در آفاق، و به قرینه این که میگه غلبت اقامته، این قرینه میشه برای اینکه مرادش ذل منزلینه، به جهتی که ذل منزلین است که غالب و مغلوب داره، ولی منزل واحد که غلبت نداره. بله اون ظاهرش همینه که ولو کان له منزلان به مکه یا اون چی که در حکم مکه است و بالآفاق، یعنی یه منزلی در مکه داره یه منزلی هم در آفاق دارد، اون آفاقی که موجب برای تمتع است و غلبه پیدا کرده باشد اقامش در آفاق تمتع. قبلا مسئلهش گذشت که همون جایی که حدود رو تعیین میکردن که بر کی حج تمتع واجبه، اونایی که دو منزل دارن احد المنزلینشون غالب بر منزل دیگره حکم او رو داره. حالا اگر این آفاقیه و غالب اوقات 8 ماه سالی اونجا زندگی میکنه 4 ماه در مکه و اینجا وقت حکم آفاقی رو داره. و این غلبت به مکه و این غلبت به مکه و ما فی حکمها قرنه و افرد، و اما اگر غلبه داشته باشد اقامه به مکه و چیزی که در حکم مکه است، یعنی بیرون مکه 14 فرسخی 12 فرسخی تا 16 فرسخی گران به جا می آورد یا افراد، ولو تساوی یافل اقامه، اگر آفاق و مکه هر دو متساوی در اقامه شدن، سالی 6 ماه اینجا 6 ماه اونجا، تخیر فی الانواع الثلاثه، مخیر است شخص حاج تمتع به جا بیارد یا گران یا افراد. البته این قیدی شما شمان دارد و اون این است که اگر این در آفاق مونده است، در کسی که آفاقیه در مکه معظمه مونده است، مسئلهش بعد میاد. کسانی که مجاورت به مکه معظمه پیدا میکنن ولو به قصد توتر نیست، نمیخواد اونجا وطنش باشه، میخواد یه مدتی مجاور به مکه باشه، اگر 3 سال در همسایگی مکه معظمه انسان قرار بگیرد و در اونجا حج به جا مستطیع بشود، باید حج گران افراد به جا بیاره، یعنی وظیفش انتقال پیدا میکند، ولو اینکه این آفاقیه آمده در مکه موقتا مجاورت اختیار کرده، لکن 3 سال اگر دنبال هم مجاورت پیدا کرد میفهمان که انتقال پیدا میکند به حج گران افراد. لذا ایشون میخوان بگن این قید هازا اذا لم یحصل من اقامته به مکه ما یوجب انتقال حکمه، این یعنی این تخییر و تقدیم قالب در زمینه ایست که محاصل نشود از اقامه این شخص مقیم که آفاقی و در مکه اقامه کرده، حاصل نشود چیزی که موجب بشود اونجایی که موجب میشود، مثل اونجایی که لو اقامه به منزله الافاقی 3 سنین، اگر اقامه پیدا بکند در منزل آفاقی 3 سال و به مکه 2 سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعت فیها، یکیش اینه که در منزل آفاقیش 3 سال مونده، خب اینجا اغلبش آفاقه و اقلش که 2 سال است در مکه است، ولیکن استطاعت در مکه پیدا شد، اینجا اون حکم مکی را دارد. اونی که میگن که اغلب را باید مقدم بدارن در زمینه ایست که استطاعت در خود اون غیر اغلب پیدا نشده باشد، و اما اگه استطاعت در خود غیر اغلب پیدا بشود حکم اغلب از بین میرد. اینجا کمال و اقامه به منزل آفاقی 3 سال و به مکه 2 سال، البته آفاق اکثره و وظیفش حج تمتع، و حصلت الاستطاعت فیها، استطاعتش در خود مکه پیدا شد، چون خود مکی هم استطاعت میخوان دیگر. حالا بگیم مکه تو عرفات که نزدیکه، نه بازم پول احرام را میخوان، پول قربانی را میخوان، مقداری که اینها میدن اعمال مکه را به جا میآورن، زن بچهشون مخارج را باید داشته باشد و اگر نداشته باشد اینها مستطیع نیستن. پس استطاعت که ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، همه مردم شامل میشد، متمتع و قارن و مفرد، و فرض اونها خرجشون کمتره از اونهایی که دور دستن، خرجشون زیادتره. فانه این از این یلزمه حکم مکه، پس اگر در 2 سال در مکه مونده و 3 سال در بیرون، ولیکن در مکه استطاعت پیدا شده، لازم می شود او را چنین هنگام حکم مکه. و این کانت اقامت او فی الافاق اکثر، گرچه اقامش در آفاق زیادتر بوده. چرا؟ لما سیعتی، که همون بعد می گرد که ولی مجاور به مکه، اینجوری در عبارت مصنف انقریب انزید، ولا فرق فی الاقامه بین ما وقع منها حال تکلیف. حالا این کسی که اقامه در مکه و خارج مکه دارد، در زمان تکلیفش بوده یا نه قبل از تکلیفش در خارج مکه بوده، بعد از تکلیفش آمده در مکه مونده، همون موندن قبل از تکلیف هم میفهمان همون اقامه حساب میشه. و بالعکسش هم بالعکسه، قبل از تکلیفش در مکه معظمه و مکی بوده و بعد از تکلیفش آمده آفاقی شده، بازم همین موندن قبلی هم موندن حساب میشه. ولا فرق در اقامه متساوی یا اغلب بین ما وقع از اون اقامه حالت تکلیف و غیر حال تکلیف، یا مجنون بوده یا سبی بوده، یا ولا بین ما اتم الصلاه فیها و غیره، تمام کرده باشد نماز در مکه یا اینکه قصر خونده، چون 4 جا هست که ولو انسان مسافر باشد مخیر است بین القصر و الاتمام، یکی مکه معظم است بنابر قولی همه شهر مکه و قدر متعقلش مسجد الحرام، مسجد الحرام، و یکی مدینه طیبه است، یکی مسجد کوفه است، یکی هم حائر حسینی سلام الله علیه، این 4 جا مخیر است مسافر با اینکه مسافره بین القصر و الاتمام. حالا اگه یک کسی رفته مکه معظمه و قصد اقامه 10 روز نداشته است که نماز برش تمام بشه و مخیر بوده، این طرفاش اختیار کرده، یعنی تمام نخونده قصر خونده، این میفهمون فرقی نمیکنه، باز همین اندازه تیکه تیکه مونده، مثلا ماهی چند روز مونده، این چند ماه جمع بکنی رو همه میشه 2 سال، با اون 2 سالی که دنبال همه مونده مساوی با هم دیگه. ولا بین ما اتم الصلاه فیها و غیره، ولا بین الاختیاریت و الاستراریه، و اقامه اختیاریه باشد یا اقامه استراریه، که سابقه ها حالا که مثل اینکه نمیدارن چجوری، سابقه ها اینجوری بود که بعضی از حجاج محترم که مکه شون ناقص میشد یا آی پیدا میکرد یا اون باید دوباره اعاده کنن، بر نمیگشتن، میموندن در مکه تا آینده، حالا بگه اینقدر برگردین دوباره برگردین، زحمت بوده، یه خرجی چیزی از رفقاشون میگرفتن میموندن، این موندن اضطراریه، یعنی بالاختیار نمیتونه این مثلا پاشا بیاد نمیتونه دوباره برگرده، یا اینکه نه حبسش کردن، خدای دی را امسال هم حبس کرده بودن 13 نفر، بعدش کم شبک گیرشون کردن. این عرض کنم که حبس میکنن، حالا این حبسش هم حساب میشه. یعنی اگه یک کسی در مکه معظمه یه منزلی مونده 2 سال و در خارج مکه هم 2 سال مونده، این 2 سال اختیاری مونده باشد یا اضطراری مونده باشد، ولا بین الاختیاریت و الاضطراریه، ولا بین المنزل المملوک عیناً و منفعتاً، ملک شخصیش از خانه اونجا خریده خودش یا مستاجره یا بیابون قهوخانه خوابیده یا بیابون خوابیده، همین از در مکه مونده، حالا هر کجای مکه مملوک عینی باشد یا مملوک منفعت، و المقصوب یا اینکه قصبی رفته مثلا توقف کرده صاحبش هم راضی نبوده، بازم اینجوری که اگر 2 سال مونده است با اون کسی که و همین آدم 2 سال در بیرون مکه مونده میشه مساوی. ولا بین ان یکون بین المنزلین مسافت القصر و عدمه، بین این دو تا منزلین مسافت قصر باشه یا نباشه. مثلا یک کسی در 12 فرسخی مکه معظمه یه منزلی داره، در 4 فرسخی اونور مکه هم یه منزلی داره، از این 12 فرسخی تا 4 فرسخ اون میشه 8 فرسخ، اون وقت بین این منزلین یکی 4 فرسخ بیرون آفاقیه، یکی هم 4 فرسخ این ورش، دو این 8 فرسخ میشه، فرق نمی کنند. می فهمان که بین منزلین، یا اینکه نه در سر حد 16 فرسخی نیم فرسخ مونده، اونجا یه منزلی دارد 2-3 فرسخ هم اون ورترش یه منزلی دیگه، مسافت شرعی بینشون فرقی نمی کنه. ولا بین ان یکون المنزلین مساف بین المنزلین مسافت القصر، یعنی 8 فرسخ و عدمه. چرا؟ لإطلاق النص فی ذلک کله، همه اینها دلیلش اطلاق است، یعنی معصوم که فهموده است کسی که 2 جا منزل داشته باشد هر کدوم اغلب مقدمه، قید نکردم کیفیت موندن را، اختیاری اضطراری یا منزله این چجوری باشه، اینا قید نکرده. و مسافت السفر الی کل منهما لا یحتسب علیهما. حالا مسئله دیگه، اگر یک کسی هم در مکه معظمه منزل دارد هم در آفاق، اون وقت وسطا هم گاهی مسافرت میکند، میاد و میرود، این حد مسافرتش پای کدوم حساب میشه؟ میفهمم پای هیچ کدوم، نه پای منزل آفاقیشه نه منزل مکیشه، به استثناء اون زمان مسافرتش باید ببینیم اینها توقفش و اقامش متساویه یا اغلبه. و مسافت سفر به سوی هر یک از این 2 حساب نمی شود علیه ما، یعنی نه بر آفاقی نه بر مکی. و متا حکم باللحوق به احد المنزلین اعتبرت الاستطاعت منه، هر زمانی که هر کسی ملحق شد به احد المنزلین، اگه یک کسی 3 سال در آفاق مونده 2 سال در مکه، یا مثلا 2 سال نیم در آفاق مونده 2 سال در مکه، این حکم آفاقی را دارد، یعنی حج تمتع باید به جا بیاره. میفهمان مقدار استطاعتش همون باید حساب باشه، یعنی استطاعت آفاقی باید داشته باشد نه استطاعت مکی. و بالعکسش اگر 2 سال نیم در مکه معظمه اقامه کرده و 2 سال در آفاق، مستطیع که میشود استطاعتش باید به مقدار مکه معظمه باشد، ولو از آفاق کرایه کند ندارد، لکن از مکه دارد، میفهمان کفایت میکنه. و متا حکم باللحوق به احد المنزلین، یا آفاقی یا مکی، اعتبرت الاستطاعه، مراد از استطاعت یعنی مقدار استطاعت، اعتبار می شود منهو، یعنی از همون احد المنزلینی که ملحق به او شده است. ولوش تو به حال اغلب تمتع، اگر انسان نتواند تشخیص بدهد که تاریخش نگر نداشته، ننوشته یا داشت نکرده که اینجا بیشتر مونده یا اونجا، اجمالا می دوند در یک ادینا بیشتر مونده، می فهمان که تمتع باید به جا بیاره، چون اصل در حج تمتع، اصل در حج همون تمتع، گران افرادش باید که محرز بشد که ذالک لمن مثلا لم یکن اهل هذا المسجد الحرام، باید داخل در حج گران افراد، اون اگه شک داشته باشد قاعده اولیه این است که حج تمتع به جا بیارد، الا اونایی که محرز است که باید گران افراد به جا بیارن. و اگر مشتبه شد این ذل منزلین اغلبش تمتع. و المجاور به مکه، میفهمان کسی که مجاورت به مکه یعنی همسایگی مکه و جوار مکه را اختیار میکند، به نیت الاقامه علی الدوام اولا معها، کسی که الان در مکه معظمه اقامت میکند نیتش این است که همیشه بماند یا نیتش همیشه موندن نباشد، به نیت اقامه علی الدوام مجاورت کند یا لامعها، یعنی لامع نیت الدوام، من اهل الافاق مجاور به مکه از اهل آفاق سنتینه دو سال مجاورت کند، ینتقل و فرضه فی الثالثه الى الافراد والقران. کسی که از خارج مکه معظمه رفته اونجا دو سال مونده، موقعی که رفته از اونجا مستطی نبوده و بعد از دو سال مستطی شد، وظیفه‌اش از جگران افراده. بعد این قید را بعد مصنف ذکر میکنم، و قبلها و اما قبل از ثالثه یه تمتع و باید که حج تمتع به جا بیارد. هادا یعنی اینی که انتقال پیدا میکند بعد از دو سال به قران افراد، اذا تجددت الاستطاعت فی زمن الاقامه، این در زمینه ایست که قبلا مستطی نبوده و رفته مکه مونده، و الا اگه قبلا مستطی بوده و رفته اونجا مونده، حجش باید حج آفاقی به جا بیارد. هازا ازا تجدد، هر جا تجدد پیدا کنه، هازا یعنی انتقال الال افراد و القنان، زمینه ایست که تجدد پیدا کند استطاعت در زمان اقامه، و الا یعنی اگه قبلا مستطی بوده و تجدد استطاعت نبوده، لم ینتقل ما وجب من الفرض، انتقال پیدا نمی کند، چه اولش مکی بوده و آفاقی شده باید همه حج قران افراد بجا بود، چه اولش آفاقی بوده و بعد مجاور شده باید حج توتو بجا بیاره. هر یکی از اینا که در اون زمان مستطی بوده او را باید بجا بیاره ولو بعدا انتقال پیدا کرده باشه. میفهمان که ولا لم ینتقل ما وجب من الفرض ول استطاعتو، این واوش استنافی است، اعتبار فرض نیست، ول استطاعتو تابعتون للفرض فیه ما، مقدار استطاعت که چقدر مثلا گوزاد و راهله داشته باشد، میفهمان پیرو فرض در این دوتاست، یعنی فرض در آفاقی استطاعت آفاقی میخواد، فرض در مکی استطاعت مکی لازم دارد، استطاعت پیرو فرض در این دوتاست، یعنی در آفاقی و مکی. این کانت اقامتو به نیت دوام، اگر اقامش به نیت دوام بوده مقدار استطاعتش تابه، و الا اعتبرت من بلده، و الا اگر چانچه به نیت دوام نیست، میخواد اینجا بموند کار دارد یا چیزی میخواد بخوند یا یاد بگیرد یا یک کارهای دیگه داره، بعدا میخواد برگرده وطنش، میفهمان باید استطاعت محلی داشته باشد، ولو اینکه در مکه معظمه به جا میآورد استطاعت محلی لازمه. این کانت الاقامت به نیت دوام، و الا یعنی اگر اقامش موقت بوده به نیت دوام نبوده، اعتبرت اون استطاعت من بلدی. ولو این اکس الفرد، این اکسه یعنی اونی که مصنف فهمود ول مجاور رو به مکه سنتین انتقال پیدا میکنه به افراد و گران، عکسش این است که مجاور خود مکی مجاورت در آفاق پیدا کرد، عکس این مثلا میشه. ولو این اکس الفرد بیان میکنن عکسش رو، به ان اقام المکی فی الافاق، خود مکی در آفاق اقامه کند، او اعتبرت نیت و دوام و عدمهو فی الفرض و الاستطاعه، اعتبار می شود نیت دوام و عدم نیت دوام هم در فرض هم در استطاعت. یعنی همون حرفی که در اونجا زدیم اونجا در عکسش هم همین حرفه، یعنی اگه یک کسی مستطیع بوده در مکه معظمه بعد رفته در آفاق، حالا اینجا که میخواد حج به جا بیاورد، استطاعت مکه کافیه، ولو استطاعت آفاقی رو نداره، آمده ایران مثلا زندگی میکنه، از اینجا نمیتونه بره، اینجا باید متسکعاً بره تا در مکه معظمه، اونجا اون وقت حج قران افراد به جا بیاره، چون فرض نیست که اون زمانی که مستطیع بوده حج قران افراد برش واجب بوده، حالا که آمده اینجا از استطاعت ولو افتاده اما استطاعت اونجا را داره، باید که برد اونجا حجش رو به جا بیاورد. چنانچه از حیث نیت دوام که گفتن اگر نیت دوام داشته انتقال پیدا میکنه و استطاعتش از همون جا کافیه، و اگر نیت دوام نداشته اعتبرت من محله، عکسش هم اینجوریه، یعنی مکی آمده در این مملکت یک کار لازمی مثلا دارد و انجام بده برگرده به مکه، اینم اون استطاعت اونجاش کافیه، لازم نیست از اینجا استطاعت داشته باشه. بله، میفهمان به انعقام المکی در افاق اعتبار میشود نیت دوام و عدم دوام، ده هم در فرضش که وظیفش قران افراده یا تمتع، هم در استطاعتش که استطاعتش از محلش است یا از مکه، این اعتبار اینجوری می این لم تسبق الاستطاعتو به مکه، این در زمینه ای که از خود مکه معظمه مستطیع نبوده و الا استطاعت مکه کافیه، کما مر کما یعتبر ذالک فی الافاقی لو انتقل من بلدن، چنانچه اگه یک کسی اصفهانی حالا از شیراز ساکن شده، خب باید استطاعت از شیراز، شیرازی آمده قم ساکن شده، باید استطاعت از قم. اگه این بلاد مختلفه، بلاد شرقیه و بلاد غربیه، از حیث معونه چیزش تفاوت میکنه دیگه. هرچه بلاد شرقیه باشد کرایش زیادتره، هرچه غربیه باشد به طرف مکه یه ذره نزدیکتره مثلا. اون اگه اینجوری شد میفهمن همینطوری که در سایه بلاد اینجوریه. کما یعتبر ذلك، یعنی این استطاعت اعتبار میشود در آفاقی اگر انتقال پیدا کند از شهری به شهر دیگری که مشارکت دارد او را در فرض، یعنی هر کجا برد همون حج تمتع، ولیکن مقدار استطاعتش تفاوت. اون وقت اینم باز همین تفصیل هست، یعنی شخص مستطیعی از مثلا شیراز برخواست آمده گم، این استطاعت از شیراز ملاک است نه از اینجا. و شخص غیر مستطیع آمده اینجا، اینجا مستطیع شده، استطاعت از اینجا باید حساب بشه. ولا فرق ایزن بین الاقامه فی زمن تکلیف و غیره، بازم فرق نمی کنه که اینی که مونده است قبل از تکلیفش آمده اینجا مونده یا بعد از تکلیف. ولا بین الاختیاریت و الاستراریه، دلیلش هم للاطلاق. صلی الله علیه.